بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد موسوی، دهه آبان ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رسیدیم به نکاتی که جناب کاشف الغطا میخوان بگن که اگر قائل به اباحه مجرده بشیم، در حالی که قصد متعاطیه این تملیکه و بیعه، این دوگانه مستلزم تأسیس یک سری قواعد جدیدیه که فقه رو از این رو به اون رو میکنه. حالا دیگه ببینیم، بخونمشون ببینیم میارزه از این رو به اون رو بشه یا نه. بسم الله.
در وقاش فلقه ها سن قول به الاباحته از فرد و خرسی از فرد و خرسی و قواعد جدیده بعض و لساتین پی شرط نهی علم روایت بی مقام استقاد سن قول به الاباحته اباحت مجردته مع فرض از متواتین تملیک و البعی
مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده.
یکی باشه فرقه قائل به اینه که اگه قائل بشه معتاد باعث ارواحه مجرد میشه و اراده و قصد ما هم تملیك و بیع بوده، اینجا باید یه سری قواعد جدیده رو تأسیس بکنیم. اگر قائل باشیم قصد ما تملیکه، بعد یه منجر به اراده میشه اون معتاد.
یعنی میخواد چیز کنه، یه جوری نقضه های این دوگانه رو در بیاره. میگه اگه این قصد اینه، نتیجهش چیزیه غیر از این قصده، این لازم میآید که یه سری اتفاقاتی دیگه تو فقه بیفته که اگه بعد خب از اون بخواد جو نجا بگیره. بعد این اینا که واضح چی میگن اصطلاحا بیان الغی، این قواعد جدیده یعنی واضح البطلانه، پس اون چیزی که مستلزم این شده هم باید واضح البطلان باشه. یعنی اینجوری میخواد نتیجه بگیره، صرفا هم دیگه نمیخواد اساسی داره ردیف بکنه. این یک دو سه چهار پنج این همه تالی فاسد داره. اگه ما مستلزم اینو حرف رو قبول کنیم، وقتی تالیاش فاسده مقدماش هم باطل.
من ها از اون قواعد الان قبوده و ما قام مقابوها را دستبه الگوستون. یکو اولی قاعدهی که با تحصیص بکنیم اینه که الگوست تابع حسود نیستن.
این قاعده قاعده کلیه تو بحث عقود دیگه، العقود تابعتون للقصود. این اولین چیز واضحه شده دیگه، قصد چیزیه نه ثمره چیز دیگه است، تبعیت هم نمی کنه از قصد.
و من ها علی اکون ارادت و تصرف من المملکات.
نه مملکات، خبرش من مملکات.
فتملک العین عبد المنفعت به ارادت تصرف دونه قامعه دفعتن و این لنگه یفتر به بال المالک الاول مالک اول الاسم
به بال المالک الاول
مالک الاول الاسم و فیشه من حاضر تصرف
چی میگه؟
میگه که اراده تصرف در از یکی تم اون چیزی که باعث سبب تملیک میشه اراده تصرفه.
از کجا داره میگه؟
چون که از کجا
میگه؟ این تالیف فاسده داره از کجا میکشه بیرون؟ بقیه یکی از تالیفات رو اینه که اراده تصرف جزء اقسام مملکات میشه، مثلا فرض کنید یکی از مملکات چیه؟ عقد. با اون شما انشاء میکنه تملیک رو و مالک میگه اگر ما این دوگانه رو بپذیریم، یکی از دیگه اتفاق میفته اینه که شما همین که اراده تصرف کنی میتونی مالک یه چیزی بشی.
چه فرق تفاوتی با قصد داره؟ قصد داره
اراده تصرف،
چون داره میگه اراده.
نه
یعنی
اینجا گفتی مباهه
شما بودی که از اسباب تملیک اینه که تصرف خارجی انجام بدی.
مثلا اسباب تملیک نه
میگه اراده تصرف کرده.
تو خود معاتات چجوری بود؟ مشهور چی دارن میگن؟ میگن شما اباحه مجرده داری، تصرف بعضی هاشون دارن، تصرفات مالکانه هم نمیتونی بکنی
مگر طرف،
اگر تصرف مالکانه کردی تبدیل به لزوم میشه مثلا. درسته؟ بعضی اینو میگفتن دیگه، مثل فکر کنم شهید تو قواعد و اینها. این اگر کسی غالب این باشه یعنی چی؟ یعنی شما الان معاتات انجام دادی، مالک نشدی، ولی همین که اراده مثلا جاریه خریدی، همین که اراده وقت جاریه میکنی شما میشه مالکش. یعنی اراده تصرف یا حالا نفس خود تصرف،
اراده چیزه
قصد، قصد که قصد تملیک و قصد معامله بوده چیزیه. طبق نظر مشهور میگه شما هنوز مالک نشدی دیگه، وقتی تصرف کردی میشی مالک. بعد شما الان یعنی چی باعث شده که مالک شی؟ اراده تصرف شما شو باعث شده مالک بشی دیگه. از کی سال تصرف شده جز مملکات؟ حرفش اینه فتملک العید اول منفع به اراده تصرف به ما، حالا یا اراده تصرف او معه دفعتن. حالا اراده رو هم قبول نکردید، همون که شما تصرف میکنی تصرف مالکانه، با همون دفعتن همون لحظه که تصرف میکنید مالک میشوید، اما آنم مایی که میگفت از که اطلاع تصرف شده
از بابا قصد میشه قصد دیگه، یعنی قصد باید میموند که تمدید اتفاق
قصد نیست الان دیگه، قصد چیز دیگه
هست مقابلش میشه دیگه، یعنی میخواد
مقابلش بود سریع هست. شما همین که داری تصرف میکنی میشه مالک. شما الان حاضری به این ملتزم بشی که خب الان من میام مال شما رو بدون این چیز تصرف کنم بعد مالکش بشم؟ تالیفات مقابلش که میره تو فضای همون صیغه و تو فضای همون انشاء تملیک و قصد و این چیزه که
فرست.
اونا الان اسباب تملیک هستن دیگه، شما انشاء تملیک میکنید تو بی با به تو و اشتراک تو. اینا میگه شما الان قصد تملیک کردی، آقایون میگن کشک، شما فقط مفید اباحه تصرف، اباحه مجرد. کی مالک میشی؟ وقتی تصرف را اراده هم، وقتی اراده از طرف خود تصرف رو انجام میدی. بس چی عامل مملک است؟
اراده
مملکه؟
اراده اون چیز درونیه، یه جایی
میگم نیت است. نه اراده بازی خود تصویرش با قصد ممکن خلصه، شما همین تصرف رو تصور کنید. شما اونا که میگن اینجوری همون موقعی که تصرف میکنی مالک میشی. که تو تصرف مملک شده. این یکی از اون قواعدیه که اگه این قاعده رو بپذیریم دیگه خیلی اتفاقای بامزه خوبه. هر کی اراده کنه میتونه اموال شما قصد کنه. قصد من نه دیگه، چیز دیگه. تصرف شرعی حلال میشه اون موقع. و الا یخطر به بال المالک الاول الاذن فی شیء ما هذا تصرف. هر چند که اون مالک اول حتی اذن در این اذن دادن یا ندادن اذن رو تو این تصرف اصلا به ذهنش هم نرسیده که شما مثلا بخواید مستندش بکنید به اون اراده اون مالکه که این بالاخره این حق اینا رو به شما داده. نه اصلا من به فکر
من کافیه تو فقط بخواد
اصلا به فکرش نرسیده نفیان و اثباتن.
کلن تصرف هم
واسه
ملکیت
میخواد
به این نمیشه
یه
اراده تصرف.
حالا دیگه تصرف یا اراده تصرف؟
تصرف که واسه ملکیت میشه نمیشه
میشه؟ سیتالا میشه؟
نه
خود همین قاعده جدید است دیگه.
تصرف هیچ نمیشه اینجا ارازه رو همدن مطرح کردن یه تفاوت تمهیدیه
های
ایرانون اونجا یه تفاوت بین اراده و قصد میگو خلاصش این میشه که بس رسمیت و غیر رسمیت اراده این چیز غیر رسمیه. تو برای خود اراده کردی که آمون کنم معامله رو انجام بدم ولی محلیت اعتبار نداره. چون رسمی نیست. قصد اون چیزی که میان حالا یا با صیغه میگن تو قولیه که مینویسن.
یعنی قصد خارجیت براش
قائل. نه اینجا این تعریف حداقل از قصد نمیکنه جناب شیخ. این همون اراده است، این قصدی که اینجا میگه همون اراده که شما
درونی منظوره، یعنی صرف کسی من ظهور و بروز بیرونی هم نداشه، اراده کردم اون مال من، اون میشه مال من، یک وجوده چیز خارجی داره دیگه، مابعضای خارجیت بعد براش قائل میشه.
یکی چیز نگفتیم شما اراده تصرف، حالا یه او گذاشته برای تدارکش که او معد تصرف.
شما مثلا اراده که اینجا آجاشه که منظوری از کلمش داره دیگه، اراده
خاطر من همین گفتم
این مقابل قصده.
حالا تو تعلیلشو بخونید لعن نهو ببینید چی میگه.
لعن نهو قاصد لنه من دون دب، میگه که این اینجا بکنم اشکال وارد میکنه، میگه
همون مالکه،
میگه مالک بعد تین دب مبی قصد نقل کرده، قصد تصرف که نکرده. و نهو لا سلطان لهو بر زاره. یه وقتی هم که حالا اون مری او داره میده به مشتری دیگه اصلا سلطنت نداره که بخواد حالا تازه اینجا قصد تصرف هم بکنه.
قصد تصرف مال مشتری ها
یه و انه اون سلطان هم فرد زاده،
این مال بایه، این برای بایه،
بعد بایه سلطنتی نداره بخواد وقتی سلطنت
تصرف رو کی داره میکنه؟
تصرفو که
که میخواد به اساس تصرف مالک بشه، مال مشتریه. ولی داره میگه بابا مالک همون اول اصلا به ذهنش نرسیده که اذن بده که در صورت فلان حالت شما مالک مثلا تصرف بکنی مالک بشی، تصرف نکنی مالک نشی. با یکی هم چیزی اصلا به ذهنش نرسید، لم یکتر به باله. بعدش هم چرا؟ چون که اصلا همون اول قصد نقل کرده داده رفته، بعدش هم سلطه هم نداره که بعدش بخواد اذن بده نده، مثلا حرف بزنه نزنه، معامله بشه نشه،
نمیتونه
اذن
بده دیگه چون
اصلا محل اذن بخواد بگه اونجوری اصلا نمیشه درستش کرد. علی حال شما اگه قائل به این مالکیت آن مایی و این حرفا بشی، عملا داری تصرف مالکیت مملکات میپذیری.
تصرف دیگه
یعنی شما مال به من میفروشی، من وقتی مالکش میشم که خودم تصرف کنم، کاری از ما شما نداره.
ممکنم نفروشی ولی من اراده کنم.
آره دیگه اگه قاعده رو قبول کنی که دیگه به خلاف
تغییر
فکر نیست.
یه هایی افتا که انی افتا تبلمانی انی اینجا خواهد یه اشکالی مارده کنه. یه تو اونجایی که
یه اونجایی که دادی بردر رفت دیگه نمیتونی به یکی آقا وقتی این آزاد شد چیز بکنه، عبادت بکنه برای من یا صدقه بده برای من، تسلطی نداره دیگه، داده رفته
به خلاف من قا
اشکال میگیریم این دیگه.
اون مخواد بگه اون که ما قبوله
نمیتونه بگه دیگه.
اون داره میگه تو این مثال میخواد، این مثال مثال واردیه، درسته توی بحث تصرف و معاطات و این حرفا به خلاف اینه. اینو نیاره بگید خب چطور اونجا اینجوریه که اعتقاد ده که عنی درسته اینجا هم باید درسته.
سلطنتر چیزو کن، یه اینجا که من دارم به تو میگم عبد تو بده، من سلطنت ندارم ولی میتونم قصد تو بکنم.
از اون برده میگه و تصدق به مالی انگ اینجا دو تا مثال، البته اعتق عبده که اندی. آره میگه برده تو به نیت من آزاد کن.
یه مثلا اینجا
سلطنت
نیست،
سلطنت ولی حرف داره میزنه، تصریح داره میکنه، اونم حالا ممکنه بپذیره، میگه باشه من تبرعا میپذیرم بردم و برای تو آزاد، به نیت تو آزاد کنم، مثلا کفاره فلان مسئله. یا تصدق به مالی انگ، من یه مالم دست توه، من میگم آه اون مال منو از طرف خودت صدقه بده، اصلا من صاحب اون مالم ولی دارم اجازه میدم. جا اذن داره مطرح میشه، تصریح داره میشه به اذن، ولی تو ما نحنش تو مسئله معاطات اصلا تصریح اصلا خطوری به ذهن طرف نیست به این که این از طرف اون باشه اون از طرف این باشه، اصلا خطوری هم نیست چه برسه به تصریح زبانه.
مورد خراب واسه بیاره برای تصریح
اذن. آره چون ممکنه مستشکل بگه آبین چطور تو اعتقاد بکنی این دست کسی دیگه است میتونه تصرف بکنه، با تصرف هم فعل محقق میشه و اتقاض محقق میشه، موقعی اون صاحب اصلیش رضایت داره، تصریح وجود داره. این با این فرم
اینجا خودش یک توضیح
نمیده،
این
فرقه
فقط به خاطر اون رضایت
هست. قصد اینجا وجود داره، تو اعتقاد کنندگی قصد وجود داره، قصد در ممالیه این قصد وجود داره، رضایت وجود داره، اذن وجود داره. از کدوم از اینست مانحلفی هستم؟ نیست.
مانحلفی چیه؟
معتاد، آن چیزی که ما در آن هستیم.
من الان کلاس هم مدرسه
من که هم سوال از تو بکنم حضرت مانحلفی مدرم تو این دومیه چه قاعده ای تأسیس کردیم؟ به حال تیترش
قاعده ای این که تصرف از مملکات هست،
مالکیت به صرف اراده دست
اراده یا خود تصرف مالکیت حاصل میشه. این قاعده
ده. مانتادم تصرف به مانیان که میشه؟ چرا
نمیشه؟ اینو معتادی بشه انجام دو طرف دیگه است. اینو نمیخواد بشه. میگه تو این چجوری مال دست کس دیگه است، شما تصرف اون رو جایز میدونی و نافذ میدونی. میگه اون ربطی نه، اونجا قصد وجود داره، قصد هم صریح، همه هم میفهمن چیه. معتاد که اینجوری نیست که، معتادی که شما با تصرف مالک بشی که اینجوری نیست که، تصریح هم وجود داره.
و منها الا الاخماس و زکواته و
زکواته
و استطاعت و دویون و نفقات و حق المقاسمت و صفع و المواریس و ربا و مسایا تتعلق به ما فلگرد که خمس و زکات و استطاعت و دین و نفقه و حق مقاسمه و شفعه و موارد در ربا تعلق پیدا میکنه به آنچه در در تحت عنوان قاعده ایت وارد میشه.
زمان بده جمعه رو
مل این به مقای مقابل لهی عدم تصرف فی و عدم علم به و ینفی بالاصل فتكون متعلقه به غیر الاملاک و ان صفت الغنی و الفقر ترتب علیه کذلک و یسیر ما لیس من الاملاک به حکم املاک.
خب
یه تایمه که اون چیزی که از املاک نیست به حکم ملکیت
میگه توی این مواردی که اگه بگیم معتاد ملکیت میاد، میگه اگه اینو بگیم توی دین و استطاعت و
بگیم معتاد ملکیت نمیاد، ابراهیم مجاهده میاد،
میگه اگه اینو بگیم معتاد ملکیت میاره، این شفعه و دین و خمس و زکات و اینها در صورتی که در تصرف طرف نیست اما در ملکیتش اومدن، اینا رو تصرفش نکردن اما توی ملکیتش هست.
اگه شما
گفتین
یعنی استاد
گفتین
اگه بگیم
ملکیت نمیاره، داره اینو میگه دیگه، داره میگه اگه بگیم قصد تملک هست ولی ابای مجرد است تملک نمیاره، ملکیت نمیاره، مستلزم قاعده سومیه. این قاعده سوم داره توضیح میده
سیاد
یه فرق شد تملیک هست ولی من چارتو کلیه دیگه تمام قصد تملیک هست ابایه مجرده میاره. اما اینجا این که کاشف القطع داره میگه که این دوگانه تعارض داره با مستلزم قواعد جدیده. الان قواعد سوم چی داره میگه؟ خمس
و
زکات
و
استطاعت
و
دین
و
نفقه
و
مواریث
و
ربا
و
مسایا
تتعلق به ما
فلگرد، چیز دیگه
خمس و زکات و استطاعت و نفقه و ارث و اینا کلا در ملک من باشه،
در ید من هست،
در ید هم در فکر کنم از معلوم از طرفی هم قائل هم که خب به این مماتاته اینا تعلق میگیره، این قفش چند تایی که اوورده درسته؟
به ماپلیت تعلق میگیره
ولی به مقام مقابله
ولی مقابلش هم هنوز سر جاشه، هنوز مالک که نشدی
و عدم
الان این مثالا میگه اینا ملکیت میاره، در صورتی که شما معتاد ملکیت نمیدونید دیگه.
نه میگه ملکیت میاره اینا متعلقه بر اون چیزی که در یده است. خمس به چی تعلق میگیره؟
اون چیزی که در ملک منه.
در یده شماست.
خب خمس حق شما این همه تو یده من میاد دیگه که من مالکش بشم.
بر اون چیزی که در یده شماست به اون تعلق میگیره. اگر در یده شما نباشه بهش تعلق نمیگیره. شما الان اگر یه پولی داری قرضش دادی، الان این پول در ید شما نیست ولی مالک شماه، خمس بهش تعلق میگیره نمیگیره؟ نمیگیره. سر سال خمسی این پول دستت نباشه. فتوا اینجوری میگن که اگه میتونی بگیری پسش بگیری، بگیر خمسش رو بده، نمیتونی بگیری نه تو خمس باید بدی نه اون کسی که قرض گرفته. هر وقت پول حاصل شد درش خمس شد. چرا؟ چون ید نداری بهش.
اما مالک
مالکی است به ازاش مالکی دیگه، ولی ید چون نداری. این داره میگه خم، زکات، استطاعت، نفقه فلان، نه همه متعلق به اون چیزی هست که در ید شماست. اما مع العلم به بقای مقابله و عدم تصرف فی، این چی داره میگه؟
میگه این کلا از بیرونش بخوام بگیم میگه که من مثلا یه کالای معتاد کردم و میگم که خب این اباحه برام ایجاد کرده دیگه. حالا این کالایی که من دادم به اون شخص مقابل، پس من مالکشم دیگه. این خمس و زکاتشو من باید بدم یا اون شخصی که گرفته و هنوز و علم دارم به این که هنوز اون کالا رو توش تصرفی نکرده که بخواد از ملکیت من خارج بشه و من علم به بقای مقابل و عدم تصرفی و تصرف نکرد یا عدم علم به تصرف فی، یا میگه اصلا علم ندارن که تصرف کرده یا نه. اینجا خب فیان که بالاصل، یا خب از جمعه اصل که اصل عدم تصرف رو جاری میکنن و میگه خب تصرف نکرد.
فتکونو
متعلقتون به غیر املاک. یه پس این خمس و زکات و اینها متعلق میشه به چیزی که ملکیتی حاصل نشد، برای من ملکیت نداره. و ان صفت الغنی و الفقر تترتب علیه کذلک.
صفت غنا و فقر هم مترتبه بر همین غیر املاک میشه دیگه، مترتبه بر همین داستانی که شما مال خودت دادی ولی اون هم تصرف نکرده، ید نداری مالکش هم نیستی. نه ید نداری مالکش هستی. داستان اینه که میگه این بچی که این سمنی که یا مبی که جاوزا میشه این مالک نداره، بی صاحب میشه. بعد الان چه اتفاقی باید بیفته؟ خمسشو کی باید بده؟ زکاتشو کی باید بده؟ و یسیر و مالای سمن الاملاک به حکم الاملاک. قاعده اصلی که اینو تأسیس میشه اینه، اون چیزی که مالکیت نداره در حکم چیزی که مالکیت دار میشه باید قرار بگیره.
اینه که خمسه
اینا به چیزی تعلق نداره که ملکیت داشته
باشه،
به معاطات تعلق نداره. شما بیاید حتی دین هم داشته باشه، پول زیاد هم داشته باشی، اگه پول معاطاتی نمیتونید، کسی نمیتونید دین رو بده، چون که تعلق به یادتون نداره. املاک جمع چیه؟ ملک. جمع ملکه. اون مقابله، مقابله این مقابله اون چیزی که تو معاطات منتقل شده. مالک اون کیه الان؟ شما فرضی که اباحه مجرده باشه، یه معاطات کردی، مالک اون شیعی که گرفتی و اباحه تصرف شده برای شما و از طرف مقابل اباحه تصرف کردی که سمن و مسمن، مالکش کیه؟ همون قبلی ها دیگه. ولی یدش مال شماست. آره یدش مال شماست، ملکیتش ولی برامونه.
ملکش
حالا خمس به کی تعلق میگیره؟ به چی تعلق میگیره؟
به ملک. خمسیت
ملک.
داره میگه تعلق به مافلیت.
طبق این قاعده باطه دیگه.
نه این قاعده اصلی فقهیشه.
گذشته
در آینه که سلطنت داشته باشه مثلا قرض زدم دیگه
گذشته
خب وقتی خمس به یت تعلق میگیره الان مقابلش هم که وجود داره اون سمنه دست شماست ملکیتش هم که مال کسی دیگه است بعد تصرفی هم نشده علم هم نداریم که تصرف شده با اصل میام نقش میکنیم چی رو نقش میکنیم تصرف رو میگه ما اصل داره که تصرف نکرده پس فتکون و چی خمسه دیگه اون اخماس و زکوات و فلان متعلق میشه بر غیر املاک اون تصرف نکرده
اون چیزایی که مافلیت هست عامل نیست
شما هم یه چیزی رو با تصرف شده در دست شماست به اینم میخواد خمس تعلق بگیره ولی مالکش هم نیستی با اصل اونو میخوای نفع بکنی یعنی که الان شما مالکی اونم مالک و شما باید اون وقت چیز بکنی دیگه من یه جور فکرم دارم اشتباه میگم این چیزی که اصل نفی میکنه رو فکر کنم داریم اشتباه میگیم اصل چی چی خود اصل چی رو نفی میکنه
چون گفتن اینجا عدم تصرف و عدم علم به چون یه من علم به بقای مقابله و عدم تصرف بی و عدم علم به یعنی علم نداریم به بقای مقابلش یه چکار میکنیم
از عدم بقای دیگه
ما بخاطر اینکه علم اومده شده اصل شک دارم
اگر اصل و عدم بقا بگیریم درست میشه اصل اینه که اون باقی نیست
یعنی مثلا اینکه تصرف نکردیم دیگه اصل عدم بقا نیست اصل بقاه من شک دارم که این تصرف کرده یا نکرده
اصل عدم تصرفه
از عدم تصرف خب چیزش هم میشه اصلا مصبتش هم میشه خب پس باقی مونده دیگه که میشه میگیم اصلا بقاه دیگه یعنی دوتا
که فرق مونده
یا بقا
پس خمسش متعلق میشه به این چیزی که دست شماست و ملک شما نیست صفت غنا و فقر هم مترتبه به همه میشه بالاخره شما چیزی داری ولی مالکش هم نیستی ولی غنا و فقر هم اگر برسد اون چیزی که در ید باشه فیسی رو مالایست من الاملاک به حکم الاملاک حالا شما یه چیزی مالکش نیستی ولی باید باش معامله مالکانه بکنی زکوات بدی نفقات بدی فلان
بدی کنه معتاد ملکیت آوردی در چیزی که نباید می آورد
چیزی که مالکش نیستی رو باید باش معامله حکم املاکی بکنی و این هم نوزه که قواعد جدیده یه که تأسیس میشه خب
این حکم املاک هم میتونیم باز دین بدیم هم باز میتونیم خامس بدیم هم طرف میتونه از مال ما تقاص بربره
ملکی شما نیست ولی دارن باش معامله املاک میکنن چهارمی
این فقط به مافلیت و ملک یکیه دیگه درسته؟
لزومن نه
خب اینجا باشه که معلومه دیگه ایراده انگار من یه مالیو دادم و ملکیتش با منه پس خمسش هم با منه دیگه اونم یه مالی به من داده تو حالتی که علم داری تصرف نکرد
خمسش با کیه؟
خمسش معلوم
خمسش با کیه؟
ملکتش با من خمسش با من دیگه باید تصرف اون داره ولی ملکتش با من
تو مثلا قرض خلاف اینو دقیقا دارم میگن دیگه من هم شما یه مبلغ رو شما قرض میدم مالک این کیه؟
شما
مالک ما به ازاش دیگه سر سال خمسه من شده یا سر سال خمسه شما فرق نمیکنه خمسه این رو من باید بدم یا نباید بدم چون مالکیش هم باید بدم میگن نه اگه نمیتونید الان تصرفش کنی حاصل تحصیلش کنی لازم است بدی شما باید بدی نه چون مال منه مال شما نیست
نمیشه هیچکدوم
تو قرضم میگن که شما هر چقدر که قسطشو پرداخت کردی مالکش میشی تو وام بعد
هم جایی که قسطشو دادی بعد خمسش
اون دیگه مال خودت دیگه، یعنی قسط پولو پس دادی
بعد خمسشو
بده تمام میشه مالک میشه. ولی اگر پول الان تو حسابته دستم بهش نداده سال خمسدم شده پول قرضی که من بهت دادم، اینو لازم نیست خمسشو بدی. من هم لازم نیست خمسشو ندادم بدم، یکی از طرق فرار از خمس قرض یه جور قرض نشد.
سال
قرضی شما برسه من هر کسی به خودش دیگه، من سالم رسیده حالا شما نرسیده، من الان لازم نیست خمسشو بدم، شما رسیده بازم لازم نیست خمسشو بدم، کلون به حساب تکلیفه. یه تعاملی با سرسته بکنیم، یه ذره اساس کنیم یه جش گیر داره دوباره صحبت بکنیم.
چهار
علیه کذاری به غیر املاک میخوره،
همچنین صفت
غنافه پولداری و فقیری طرف هم برسته چیزایی باید تعریف کنیم اون وقت که مالکش نیست، مالکش نیست به غیر املاک. این هم چیز عجیبه دیگه، شما برسته چیزی ندارید چون با اینکه مالکی خیلی سیدا نیستی بهت میگن پولدار، مال من نیستش که ما دارید بهش حتی به غنا فهم میکنید بعد میخواید بهش حکم بار کنید. مثلا
یه مال منفعتی باشه، مال خیلی با ارزش و معاطاتی گرفتن و این ملکیت میگیم تبر نظرشون ملکیت حاصل نشده، من رو فقیر هم پول دارم.
شما مالک کسی دیگه هستی عبایت اصراف کردهش.
ولی خب من معاطات کردم دیگه،
معاطات کردهش معاطات اگر مفید ملکیت ندونین شما این کل این چهار طبقه عبایت اصراف برای شما عرف هم اینجوریه واقعا، میگه که این خیلی پول داره، میگه خیلی خوش شانسه.
گرگ
نه گرگ نه واقعا میگن عجب مثلا شانس داشته مثلا بهش اینجا دادن در اختیارش باشه استفاده کنه، ولی نمیگن مال خودشه که، میگن عجب پول داره چهار طبقه مثلا ساختمون داره توی گلستان قم. نه واقعا عرفم بین اینا فرق میذاره، وقتی شما مالک باشی یا نباشی دو نوع مواجهه داره، مالک باشی میگه مثلا چرا وضعش خوبه که یه همچین چیزی داره، مالک نباشی و صرفا در اختیارت باشه میگه عجب مثلا آدم چه رفیقای باحالی داره، مثلا چه پارتی کلاسی داره، چه مثلا شانسی داره، یعنی چه تعابیر به کار میبرن دیگه، واقعا فرق داره بینش. غنافر مترتب بر اون حالتیه که شما مالک اینجا باشی، وقتی مالک باشی میگن خب خیلی پول داره غنیه، مالک نباشی کسی غنافر مترتب نباید بخونه. یکی از اون چیزه که یه جوری قاعده جایی تثبیت میشه همین مسئله غنافر.
من مکان تصرف من جانب مملکن لجانب مملکن لجانب الاخر مضافا الى غرابت الى غرابت استناد الملک الى تصرف. یکی اگه قائل باشیم به همین قصد تملیک و حاصل شدن واحد اینه که تصرف، حتی اینجا کنم خود بحث دومی رو بگی که تصرف
یه فرق دیدی با اون داره،
یکی باعث میشه که اون مالک بشه،
مضافنش که همون قبلی هم میگه الان خرابت استناد ملک الان تصرف، این همون نکته دوه، میگه آه غریبه که با تصرف ملکیتی حاصل بشه، اما تو اینجا داره به یه نکته دیگه یه یعنی اضافه داره میگه،
یه
فرق
که با تصرف ملکیت حاصل میشه اینه که من اگه تصرف بکنم
بر خودت باید ملکیت حاصل بشه، نه اینکه دیگه تو تصرف کنی یکی دیگه مالک شه. اگه بپذیریم حتی تصرف هم تملیک میاره، برای کسی که تصرف میکنه تملیک میاره دیگه، برای توی این حالت معاصات این تیپی چجوریه، من تصرف میکنم شما مالک سمن میشی، درسته؟ یا نه؟
اگه اون فرد مقابل بعد این مزوره ایراد کنه چی؟
دیگه دیگه تصرف بشه ملکیت حاصل میشه دیگه، برایش معاصات تبدیل به واقعی میشه دیگه، لازم میشه دیگه. تصویرتون یادتون هست تو معاطات چی میگفتن؟ یه چیز داده مثل گرفتیم، هر وقت یکی تصرف بکنه یا تلف بکنه این معامله لازم میشه دیگه، رجوعی در کار نیست. حالا همین رو داره میگه، میگه شما سمن رو دادی مصمن رو گرفتی، من توی مصمن یا تو سمن، من تو مصمن تصرف میکنم، این مستلزمی میشه که باعث میشه که چی؟ شما مالک تمام بشه.
در صورتی که اون اراده نکرد.
میگه که قواعد جدید اینه دیگه، تصرف از یک طرف مملک برای یک طرف دیگه میشه. این با فرض اینکه الان بپذیریم که اساساً تصرف ملکیت آوره، اونجا میگیم باشه اگه اون تصرف قرار بشه ملکیت بیاره، برای خود طرف میاره یا کسی دیگه بیاره که مثلا من میام گوشی تو رو تصرف میکنم، مشتبه مالکه مثلا کتاب یکی دیگه میشه.
مشتبه خونه رازم داره، خونه رازم داره،
فرض میشه که اشتباه باشه، فرض میشه که اشتباه باشه،
چرا
میشه
فرض که تصرف مملک باشه؟ آره چرا فرض باشه؟ من همین رو فرض کردم.
من این تصرف کردم شما مالک
این چه همینه، میگه همینه، میگه دیگه، میگه نمیشه
یه باله جدیده،
میگه میگه فرض کن آقا تو اونو تصرف بکنی مالک اون میشی. همون دیگه که
دست خب میام، آره من میام، خب تصرف سر ملکیت دیگه، خب سر ملکیت شد، فقط واسه ملکیت من تو این میشه دیگه،
همین دیگه، داره همین داره میگه، دقیقاً همین داره میگه. میگه بپذیرید شما با تصرف بدون انشاء استیقه بدون هیچ قصدی اونو تصرف کردی، مالک اون استفاده شیشه ای شدی.
ولی ظرف ما معتاد بوده، یه طرف دیگه هم
هست. شما که دیگه اصلا دلیل نمیشه که مالک این میشه دیگه. مالک این میشه چون که عینش از این رفته. مقابلش رو دیگه نداره.
مال من بوده دیگه. شما تصرف بکنی من مالک اون میشم. یعنی این معامله بین این دو تا با هم بوده.
این مال شما باشه.
حالا این مال من بوده، دادم به شما، اون مال شما بوده، از شما گرفتم. بعد حالا شما تو اون تصرف میکنی، من مالک اون میشم. شما تصرف شما مملک این برای من شد. خب اینم بگید
جعل تلفظ. حالا این سر این آخه خودش تو بیت اگر چیز نیست، تو خیارات و اینا نیست، تصرفی تو باز بشه لزوم هم برای من برداشته بشه.
چی؟
میگم این همین قاعده تو بیت هم جاریه دیگه، هم چه قاعده دیگه جدید، تأسیس قاعده جدید نیست که تصرف من
باعث
بشه که ملکیت
برای
شما حاصل
بشه. ملکیت نمیاره اونجا تو خیارات، حق فسخ ایجاد میکنه، این قصد دیگه است.
نه خواهی این بودش چی که من اگه تصرف بکنم چون دیگه نمیتونم کارا رو شما برگردونم، ملکیتون برای شما حاصل
بشه،
اشکالش چیه؟
قاعده
جدید اشکالش چیه؟
اشکالش اینه که داره مملک میشه، اسباب تملیک، تصرف شما داره اسباب تملیک میشه.
آها آها
دوباره. آره. اگه که احکام معامله باشه حرفی نیست، تو خیارات هم اینجوری دیگه که احکامشه. آ ملکیت منتقل شده برای یک سری از حالات حق فسخ توافق میکنه. فسخ تملیک صورت گرفت.
چند
مشاهده دارن؟
11
این 5 دو خطه رو بخونید، معنی حصولش بمونه، فقط دو خطه.
جعل و طلب سماوی به جانب مملکت به جانب الاخر، یکی قرار بدیم اینجا هم تقریبا مثل بالایی، فقط یکی طلب
آره. سماوی به جای تصرف طلب سماوی طرف
بریه و طلب به جانب معینن به مسمى من طرف این بلا رجوع به قیمت مصر حتی یکون رو در رجوع به
تفاهم مسمى میشه سماوی مسمى دیگه اون چیزی که قرار داد بستن
همه
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.